ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 30 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید و سلام می‌کنیم. سلامی گرم از سوی همه همکارانم به همه شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم و در کنار خودم هانا کافیانی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
سپاسگزارم. با سلام از تهران آغاز می‌کنیم. علی‌رغم گزارش‌های پیشین و حضور ماموران انتظامی در مقابل ورزشگاه آزادی، سرانجام درهای ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و اسپانیا به روی زنان و مردان گشوده شد. قرار است این بازی از شهر کازان به صورت زنده برای هزاران هوادار فوتبال که به ورزشگاه آزادی رفتند بر روی پرده نمایش داده شود. پیشتر افرادی که در مقابل ورزشگاه حضور یافته بودند از ممانعت پلیس و لغو این رویداد خبر دادند، اما ساعتی بعد و پس از اعتراض برخی نمایندگان مجلس، وزارت کشور اعلام کرد این رویداد لغو نشده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس دلیل باز کردن درهای ورزشگاه را رعایت حال کسانی که بلیط خریده بودند توصیف کرد. این در حالی است که برخی از کسانی که بلیط خریده بودند و به آن مکان رفته بودند با مشاهده ممانعت اولیه پلیس به خانه هایشان بازگشته بودند. ایران میگوید احتمالاً با اندکی افزایش در تولید نفت سازمان اوپک موافقت میکند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه گفته بود با پیشنهاد روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید مخالف است، اما روز چهارشنبه گفت اعضایی که در ماه‌های گذشته بیش از سقف مقرر کاهش تولید داشتند میتوانند آن را به میزان مورد توافق برسانند. ناظران حوزه نفت که در انتظار نتایج نشست وزرای نفت اوپک، سازمان صادرکنندگان نفت، هستند میگویند در صورت اجرای این تصمیم عملاً میزان تولید نفت کشورهایی چون عربستان سعودی افزایش می‌یابد. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید از میان شاکیان پرونده تجاوز و آدمربایی در ایران شهر یک مورد تجاوز تایید شده است. به گفته رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، شاکیان خصوصی پرونده آدمربایی در ایران شهر 5 تن است که از میان آنها تنها 3 تن بحث تجاوز را مطرح کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای افشای این خبر گفته بود آن را تایید نمی‌کند، همچنین از دستگیری فردی در تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری ایران شهر خبر داده است. پس از اعلام خبر آدمربایی و تجاوز به 41 دختر ایران شهری توسط مولوی طیب امام جمعه اهل سنت ایران شهر، 10 تن از مردم مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار مجازات عاملانه این اتفاق شده بودند. وزارت کشور عراق میگوید پلیس این کشور با نیروهای حزب الله در بغداد درگیر شده است. بنابر اعلام وزارت کشور عراق در روز چهارشنبه، نیروهای امنیتی مقر حزب الله در بغداد را محاصره کردند. این اقدام پس از تیراندازی در این مکان انجام شده بود. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی عراق، دست کم 2 مأمور پلیس و 1 از اعضای حزب الله در این رخداد مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی زمانی رخ داد که پلیس راننده یک خودروی دزدی را در نزدیکی مقر حزب الله متوقف کرد و گروهی از افراد حزب الله با پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها فردی که تیراندازی کرده بازداشت شده و محاصره مقر حزب الله هم پایان یافته. گردان حزب الله که بخشی از شبه نظامیان شیعه هشت و شبی و مورد حمایت ایران هستند، در نبرده با گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق شرکت داشتند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با پایان تعطیلات عید فطر و پایان آتش‌بس با طالبان، دست کم 11 سرباز افغان در حمایت این شبه نظامیان در حملات این شبه نظامیان کشته شدند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت 9 سرباز نیز در حملات شبانه طالبان در استان بادغیس مجروح شدند. فرماندار این استان نیز گفته است طالبان به 2 پست بازرسی حمله کرده بودند. برخی مقام‌های محلی بادغیس تعداد کشته‌های ارتش افغانستان را 30 سرباز اعلام کردند. طالبان با درخواست دولت افغانستان برای تمدید آتش‌بس مخالفت کرد و این آتش‌بس را به صورت یک جانبه در شامگاه یکشنبه پایان داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازی ایران و اسپانیا تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد و تب و تاب دختران و زنان زنان ایرانی برای پیگیری آن به ویژه در ورزشگاه آزادی در تهران. مخالفت ایران با افزایش سقف تولید نفت اوپک و ادامه واکنش ها به موضوع تجاوز به 41 زن در ایران شهر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی رو روی خط تلفن رادیو فردا داریم. آقای رستمپور به شما سلام میکنیم و از بازی هیجان انگیز ایران و اسپانیا بشنویم که تا دقایق دیگه آغاز میشه.
درود بر شما الهه روانشاد عزیز، همچنین به شنوندگان محترم. همینطور با ترکیب ایران اعلام شد، در واقع ترکیبیه که شوک وارد کرد هم به هوادارا چه بسا هم به تیم اسپانیا و سرمربیش، که علیرضا جهانبخش و آقای گل لیگ هلند در ترکیب رسمی قرار نداره و بیرون مونده. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی هم در ترکیب نیست. از اشکان دژاگر و سامان قدوس هم کیروش استفاده نکرده، میلاد محمدی هم همچنان بیرونه و روزبه چشمی هم که خب به خاطر مصونیت کلن بازی ها رو از دست داده. به جاش مجید حسینی از ابتدا بازی میکنه. سعید عزت‌اللهی هم که بازی اول محروم بود در ترکیب تیم ملی قرار گرفته. تا ببینیم تغییر و تحولات در ترکیب تیم ملی توی زمین چه نتیجه‌ای رو برای تیم ملی ایران به جا خواهد گذاشت.
مهدی، میخواستم در مورد این ورود زنان به استادیوم به ویژه به ورزشگاه آزادی بپرسم، این تا چه حد کم سابقه است و تا چه حد شور و شوق آفرین برای دیگر زنان؟
امروز از صبح چندین بار این خبر در واقع منتشر شد، بعد تکذیب شد، بعد دوباره پلیس یه نظر دیگه اعلام کرد، شورای شهر گفت باید برن تو، پلیس اجازه نداد، بعد گفتن حل میشه، در حالی که بلیط فروخته بودن، جمعیت زیادی هم پشت درهای ورزشگاه آزادی بودن. آخرین خبری اینه که نیروی انتظامی بعد از اعتراضاتی که تو ورزشگاه آزادی صورت گرفت، خب جمعیت از جای مختلف اومده بودن، اگه میخواستن از اونجا برگردن خونه هاشون بازی رو ببینن اصلا نمیرسیدن و گویا پلیس موافقت کرده که اجازه بده مردم فوتبال ببینن.
خب آیا پیشبینی ها و یا شرط بندی هایی یا هر چیز دیگری در رابطه با بازی ایران و اسپانیا برقراره؟
الهی عزیز، درباره همین اخبار حاشیه‌ای شاید مهمترینش ماجرای صدا و سیما باشه که عادل فردوسی پور غرق کرد و به خاطر اینکه از کارلس پویول کاپیتان تیم ملی اسپانیا دعوت شده بود بیاد و وارد ایران هم شد، بعد گفتن صدا و سیما اجازه نمیده مهمون خارجی بیاد تو استودیو، بعد عادل فردوسی پور در شروع برنامه همراه نبود با برنامه، بعد آخرین خبرها اینه که راضیش کردن که بیاد تو استودیو، وضعیت پویول نامشخصه. به هر حال اخبار عجیب و غریب چه از استادیوم آزادی چه از استادیوم صدا و سیما برای این بازی بزرگ مدام داره منتشر میشه. درباره سوال شما هم باید بگم که شانس تیم ایران در واقع سایت های پیش بینی بسیار بسیار کمه دیگه، همه چی بسته به حوادث بازی داره تا ایران بتونه این پیش بینی ها رو باطل کنه و نتیجه‌ای فراتر از تمام پیش بینی ها و پیش بینی ها به جا بگذاره.
مطمئنم که با امید میشه هزار کار کرد. سپاسگزارم. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از دانمارک با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تب و تاب دختران و زنان فوتبال دوست ایرانی برای پیگیری رقابت‌های جام جهانی فوتبال و داستان ممنوعیت ورود اونها به ورزشگاه‌های ایران برای دیدن مسابقه‌های ورزشی مردان، به خصوص مسابقه‌های فوتبال. گزارشی داریم در این مورد از بنیامین صدر.
در تب و تاب جام جهانی فوتبال، زنان ایرانی با حساسیت نتایج تیم ملی مردان ایران را دنبال می‌کنند و هرچند در ایران اجازه ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقه‌های ورزشی مردان به خصوص فوتبال را ندارند، اما در روسیه کنار مردان ایرانی به تشویق تیم ملی فوتبال ایران می‌پردازند.
میگین چند چند میشه بازی؟ میگین چند چند میشه بازی؟
واقعیت آن است که چند ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال اجرای سیاست‌های گام به گام حکومت نوپای اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد در مکانهای عمومی زمزمه‌هایی به گوش رسید که به گفته زمامداران آن دوران بر جلوگیری از حضور زنان در مکانهای ورزشی تاکید داشت. این در شرایطی بود که تا پیش از انقلاب 1357 زنان ایران در کنار مردان و در ورزشگاه‌ها به تماشای انواع رشته‌های ورزشی می‌نشستند. اما سیاست جداسازی اسلامی به ویژه در مکانهای ورزشی و تفریحی برای چه انجام شد؟ واقعیت آن است که این سیاست‌ها با استناد به دیدگاه‌های فقهی برخی مراجع تقلید به ویژه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شد. دیدگاه‌هایی که حضور زنان را در مکان‌های عمومی به ویژه برای شادی و نشاط خلاف مبانی اسلامی می‌دانست و هنوز هم در مواردی می‌داند.
زن‌ها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
تا اینکه پس از سالها و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و همزمانی آن با درخشش تیم ملی والیبال ایران در مسابقه های جهانی و انجام این بازی ها در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران، بار دیگر موضوع حضور زنان در سالن این ورزشگاه و در ورزشگاه های دیگر مطرح شد. اما در نهایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تحت تأثیر دستگاه قضایی از حضور زنان برای تماشای اغلب مسابقه های ورزشی مردان به بهانه حراست از ارزش های اسلامی جلوگیری کرد و رویای حضور زنان در ورزشگاه ها تا امروز همچنان ادامه دارد.
بنیامین صدر گزارش میداد و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران، که تاریخچه حضور ایران در جام جهانی رو بررسی میکنه.
ایران در جام جهانی 2006 آلمان در نخستین بازی خود مقابل مکزیک شکست خورده و حالا باید مسابقه دوم را در برابر تیم ملی فوتبال پرتغال، نایب قهرمان اروپا، برگزار کند. روز 27 خرداد ماه 1385 در شهر فرانکفورت تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم ملی پرتغال رفت. میرزاپور درون دروازه بود و مدافعین محمد نصرتی، یحیی گل محمدی، رحمان رضایی و حسین کعبی، آندرانی تیموریان و جواد نکونام جلوی آنها و جلوتر سه هافبک دیگر، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و مهرزاد معدنچی. نوک حمله وحید هاشمیان. در حقیقت ایران با 5 هافبک بازی می‌کرد. نیمکت نشین شدن علی دایی و حضور مهرزاد معدنچی خط میانی ایران را تقویت کرده بود. مثل بازی با مکزیک نیمه اول مساوی پشت سر گذاشته شد، منتها بدون گل. نیمه دوم پرتغال به بازی سرعت بیشتری داد و سرنوشت در این نیمه رقم خورد. ایران با وجود برتری نسبی پرتغال و کرنرهای پیاپی این تیم، بازیکنان کلیدی آن مثل دکو، مانیش، لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در 15 دقیقه اول نیمه بارها آزار داد. اما سرانجام در دقیقه 63 ضربه استثنایی دکو دروازه ایران را باز کرد و پرتغال 1-0 جلو. بعد از این اوضاع بر وفق مراد پرتغال بود که بازی را به خوبی در اختیار داشت. یک بار شوت سنگین کریستیانو رونالدو را ابراهیم میرزاپور به شکل زیبایی برگشت داد و دروازه ایران را نجات داد. میرزاپور در نیمه اول نیز شلیک برق‌آسای میگوئل را مهار کرده بود. بعد از گل پرتغال ایران دست به دو تعویض زد. خروج علی کریمی و مهرزاد معدنچی و ورود فریدون زندی و رسول خطیبی، اما ثمری نداشت. در دقیقه 80 با خطای یحیی گل محمدی در محوطه 18 قدم، اریک پولات داور فرانسوی نقطه پنالتی را نشان داد. کریستیانو رونالدو، بازیکن جوان پرتغال که آن زمان 21 سال داشت، پنالتی را درون دروازه ایران جای داد. پرتغال 2-0 مسابقه را برد تا با 6 امتیاز ورودش به دور بعدی جام جهانی 2006 قطعی شود. ایران عملاً حذف شده به حساب می آمد، هرچند باید یک بازی تشریفاتی مقابل آنگولا برگزار کند.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
عربستان سعودی تلاش می‌کند در میان کشورهای تولید کننده نفت، حاشیه جنوبی خلیج فارس، تعداد بیشتری را با ایده مورد نظرش، یعنی افزایش سقف تولید نفت، همراه کنه. در مقابل ایران، مخالف افزایش سقف تولید و به دنبال یارکشی برای مخالفتش با طرح پیشنهادی عربستان و روسیه است. در این باره بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
توافق جهانی کاهش تولید نفت، صنعت نفت را از بدترین دوران افت قیمت نجات داد. این اظهار نظر محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک است، در آیین گشایش هفتمین سمینار بین المللی این سازمان در وین اتریش. بارکیندو تاکید می‌کند که گردآوردن 24 کشور تولید کننده نفت در کنار هم در تاریخ صنعت نفت بی‌سابقه بوده است. اشاره دبیر کل اوپک به توافق آذر ماه دو سال قبل اعضای این سازمان است که بر اساس آن همگی اعضا به همراه روسیه توافق کردند تا سطح تولید را نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. توافقی باور نکردنی در میان اعضای سازمانی که توانستند پس از 8 سال تلاش سرانجام بر سر یک تصمیم توافق کنند. توافق بر سر کاهش تولید برای بازار نفت که سقوط‌های کم سابقه را تجربه می‌کرد، چاره‌ساز شد و این بازار نجات یافت. آن توافق تا پایان سال جاری میلادی یعنی دی ماه امسال تمدید شد، اما در این بین خیلی چیزها تغییر کرده است. جنگ پنهانی میان ایران و عربستان سعودی بالا گرفته و آتش آن درگیری پیدا و پنهان در اینجا و آنجا به بازار نفت و اوپک کشیده شده است. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌های آمریکایی علیه بخش نفت و گاز و بانک ایران عامل دیگری برای اعمال تغییرات بنیادین در بازار نفت است. حذف ایران از بازار نفت به دنبال تحریم‌ها و ناتوانی ونزوئلا برای عرضه نفت به بازار تحت تأثیر بحران‌های داخلی این کشور که آن هم درگیر تحریم‌ها و فشارهای آمریکاست، این چشم‌انداز را گشوده که در آینده ای نچندان دور دو عرضه کننده بازار نفت از این بازار حذف خواهند شد. خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی همراه با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور پنج شنبه گذشته را در روسیه گذراند تا ضمن دیدن بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال دیداری با الکساندر نوواک همتای روس خود داشته باشد. نتیجه آن دیدار توافق اولین و دومین تولید کننده نفت جهان بر سر افزایش تولید بود. حال هر دو وزیر نفت برای شرکت در 174مین جلسه وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین اتریش هستند با همان دستور کار. پایان توافق قبلی کاهش تولید و رسیدن به توافقی جدید برای افزایش سقف تولید. دستور کاری که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده مخالف آن است و عراق و ونزوئلا نیز در این مخالفت همراه با ایران. زنگنه در بدو ورود به وین در گفتگو با تلویزیون ایران تاکید کرده است که افزایش قیمت‌ها در بازار بر اساس عوامل بنیادی نیست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را عامل گرانی‌ها دانسته است.
تغییرات قیمت نفت هیچ ربطی عمده‌ای به موازنه بین عرضه و تقاضای نفت نداره، بلکه تنش‌های سیاسی که تحمیل میشه از جانب ایالات متحده آمریکا بر بازار، اینها باعث افزایش قیمت نفت و جای تعجب داره که آقای ترامپ که خودش عامل اصلی این بحران در بازار جهانی نفت و افزایش قیمت نفت است، از اوپک می‌خواد که فکری برای این کار بکنه. چطور اوپک می‌تواند وقتی که دو عضو بنیان‌گذارش رو آمریکا به طور یک جانبه غیر قانونی و فرامرزی تحریم میکنه، نقش ایفا بکنه در حل بحرانی که آمریکا برای اون ایجاد کرده؟ مسئول مستقیم افزایش قیمت‌های فعلی و عدم ثبات در بازار شخص آقای ترامپ است.
بر اساس طرحی که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه آماده کرده، سقف تولید نفت در اوپک و بیرون از اوپک 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد که سهم عربستان بیش از 400 هزار بشکه و سهم روسیه حدود 250 هزار بشکه خواهد بود. در این طرح که برای روزهای پس از ایران طراحی شده، برای کشورهای همچون ونزوئلا، مکزیک و آنگولا هم افزایش سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده است که از اساس این کشورها توان چنین افزودن‌هایی را ندارند. نشست وزرای اوپک روز جمعه برگزار می‌شود و موافقان و مخالفان افزایش سقف تولید تا آن روز فرصت دارند تا کشورهای بیشتری را با خود هم نظر کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و یک نکته رو به خاطر داشته باشید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. اونو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
با تمام احترامی که برای آقای زنگنه وزیر محترم نفت داریم، باید بگم که اگه حاکمان ایران دست از هارت و پورت و تحریک و دخالت در امور داخلی همسایه بر ندارن و راه خودشون از تروریست های آدم کش جدا نکنن، همین آش هست و همین کاسه. اقتصاد جهانی با زورچپونی و تهدید به سوی ایران بر نمیگرده. امکان داره که حتی کشورهای همسایه اجازه استفاده از آسمانشون رو به هواپیمای ایران ندن که بعدا باید مثل تروریست های حماس زولرهای زیرزمینی بکنید بین مرزها بتونید که سن و سش های تجارت کنید. دست بردارید به جامعه جهانی برگردید. مردم ایران آمادگی دارن، آخونده آمادگی ندارن.
آقای خامنه ای، روسیه و عربستان خواستار افزایش تولید نفت شدن در اوپک. میدونی یعنی چی؟ آقای خامنه ای میفهمی یعنی چی؟ روسیه که عزیزته، که دشمن نیست، و عربستان سعودی که دشمنه، اینا همه با هم دوتاشون با هم میخوان که تولید نفت بره بالا، چون شما داغونی. و میدونی یعنی چی جناب؟ یعنی باید ریشاتو حنا بذاری آقای خامنه ای. حاج سید علی خامنه ای، دیگه این تهمونده های آبروت هم دارن همین نوچهات میبرن، مثل این حسن فیروزآبادیت که میگه هیچ حکم قضایی یا دستوری از سوی رهبر من برای تخلیه این ویلا دریافت نکردم، چرا که این ویلا رو رهبر به من داده. آقای خامنه ای، واقعا با چه روی میای و جلوی این ملت داغ دیده و ورشکسته و ستم دیده هنوز بلوف میزنی و دشمن میکنی؟ دشمنی بالاتر از تو در تاریخ ایران در هیچ کتابی انگاشته نشده و نخواهد شد.
آقای عزیز جعفری، شما که میگین هر کس با امریکا بخواد مذاکره کنه لیبرال و ضد اسلامیه، همین آقای رئیس شما آقای خامنه‌ای که دو سه سال پیش یه نرمش قهرمانانه کرد و خلاصه مذاکرات با آمریکا انجام شد، یعنی میفهمه ایشون لیبرال هم. همچین چیزی تقریبا یعنی از نظر همه غیر ممکنه، ولی سیاست اسلامی و کمونیستی و غیر اسلامی رو نداره. سیاست سیاسته، راه و روش خوش داره. شما هم حالا چون آمریکا جلوی معاملات دلاری سپاه رو گرفت ضد امریکا شدی نه؟
آقای نوبخت میگن که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمیکنه. آقای جعفری هم میگه مذاکره با امریکا لیبرالی و غیر اسلامیه. باید به این آقایون عرض کرد مردم ایران خواهان مذاکره مستقیم با پرزیدنت ترامپ هستند. برای اینکه به شما ثابت بشه یه نظرسنجی در سایت های خودتون بذارید اگر نمی ترسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت نزدیک به یک هفته از رسانه‌ای شدن تجاوز به 41 زن در ایران شهر، اعتراض‌ها و واکنش‌ها به این موضوع در رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران ادامه دارد. اگرچه هنوز آمار دقیق و مشخصی از تعداد قربانیان اعلام نشده است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، از او پرسیده که چرا زنان قربانی تجاوز شکایت نمی‌کنند. حسین قاضیان:
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی همه این دلایل در واقع حول و حوش مفهوم ناموس که در واقع اسم دیگری برای بدن زن میچرخه. به این مفهوم که خانواده ها نمیخوان صدای این موضوع در میاد برای اینکه به ناموسشون تعرض شده، خود دختر یا زنی که مورد تجاوز قرار گرفته ناموسش به اصطلاح بر باد رفته و همه اینها با شماتت اجتماعی همراهه. یعنی جامعه بعد از این رفتاری در قبال اون خانواده یا اون زن و دختر بر پیش میگیره که به نحو کلامی و رفتاری اینو تجاوز مجدده. بنابراین خب احساس میکنن که باید هزینه بیشتری بپردازن به اضافه پیامدهایی که برای زندگی بعدی زن یا دختری داره که مورد تجاوز قرار گرفته. از طرف دیگه مقامات هم در همین وضعیت هستن، به این مفهوم که وقتی شما شروع میکنید فرایند شکایت رو پیش بردن، غیر از مسائل قانونی کل این فرایند مشمئز کننده و ناراحت کننده است، به ویژه برای زنی که یک بار قربانی شده، چون غیر از سوالهای قانونی که میشه جزئیاتی از این میپرسن که آیا خودت راضی بودی، دلت میخواست، قبلا چه سوابقی داشته، آیا از این قبیل چیزها پیش آمده، اینا به کنار فرهنگ حاکم بر بررسی این موضوع هم به گونه است که گویی کسی که ناموسش از دست رفته حالا آدم سهل الوصولیه. بنابراین هر کسی در واقع توی اون فرایند سعی میکنه از این سفره باز شده یه لقمه برداره و این بسیار برای اون زن یا دختری که در معرض این بررسی ها قرار میگیره مشمئز کننده تر و ناراحت کننده است از اون تجاوزی که تحمل کرده و پیامدهای روانی براش داره.
با تمام این پیامدهایی که شما بهش اشاره کردین و موضوعی که گفتین در مورد قربانیان تجاوز، اما تعداد اندکی از این افراد شکایت کردن اما در موردشون تناقض‌های زیادی است. چرا این خبر این همه انکار و تکذیب میشه؟
خب برای اینکه شفافیت لازم وجود نداره در این زمینه. یعنی خانواده ها از یک طرف مایلن صدای موضوع در نیاد، نمیخوان در اطرافش صحبت کنن، نمیخوان انگشت نما بشن، نمیخوان مورد توجه رسانه ها و جامعه محلی قرار بگیرن، روشن نیست که چه اتفاقاتی برای چه تعداد به چه صورتی رخ داده. مقامات هم از طرف دیگه سعی میکنن جلوی این رو بگیرن، مقامات محلی، به این دلیل که احساس میکنن این موضوع در حوزه ماموریت اونها اتفاق افتاده و ممکن نشانه بی‌کفایتیشون باشه یا جامعه به اونها فشار بیش از اندازه تحمل کنه و نتونن جلوش رو بگیرن. مقامات سیاسی بالاتر میخوان وانمود کنن که این اتفاقات در جامعه ما رخ نمیده، اینا شایعه است، یه عده دارن دروغ پردازی میکنن، اینا مربوط به جوامع منحط غربه که در این اتفاقا درش میفته، در جامعه ما که جامعه اسلامی و پاکی و حکومت اسلامی برقراره این اتفاقا نمیفته. بنابراین این چون این پروپاگاندا رو مخدوش میکنه باید سربسته نگهش داشت و جمعش کرد. به همین دلیل هم که میبینید که بالاترین مقام قضایی کشور وارد این موضوع میشه و میگه کسانی که این موضوع رو افشا کردن باید تعقیب بشن، به جای اینکه به اصل موضوع که در حوزه ماموریتش و وظایفش هست بپردازه، به دنبال جمع و جور کردن ضد پروپاگاندایی است که در این موضوع وجود داره.
نماینده رشت در مجلس گفته که جریان ضد انقلاب پشت پرونده دختران ایران شهره. چرا این موضوع رو سیاسی دارن میکنن؟
استراتژی نخنما شده و دائمی و مستمر است که در میان مقامات جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، به این مفهوم که به جای اینکه به علت این حادثه بپردازن، به خود حادثه بپردازن، به پیامدها و کسانی که ممکنه از این بهره برداری سیاسی بکنن میپردازن. در واقع جای علت و معلول یا جای علت و پیامد رو دارن عوض میکنن و پیامد رو میخوان جا بزنن به جای علت، به جای اینکه به اصل موضوع بپردازن، اون چهره ای رو که جمهوری اسلامی چه در سطح محلی چه در سطح ملی میخواد از خودش نشون بده مخدوش میکنه، میخوان اون رو بپوشونن. بنابراین میرن به سراغ این که ببینن چه کسی از این بهره برداری میکنه و اونها رو مورد خطاب قرار بدن، انگار که چنین واقعی رخ نداده، انگار که ضد انقلاب یا دشمنان خارجی مسبب این حادثه بودن، در حالی که مسبب این حادثه اتفاقاتی که در سطح محلی در سطح ملی رخ میده خیلی جامعه دیگه هم ممکنه اتفاق بیفته، ولی چون پیامدش برای اون پروپاگاندا رسمی مضر هست، سعی میکنن به این ترتیب موضوع رو مخدوش کنن، سیاسی کنن و توی اون فضای سیاسی با این در واقع مهندسی معکوس تبلیغات سیاسی بتونن بر کسانی که ممکن از این موضوع بهره برداری سیاسی بکنن فائق بیان.
همکارم رویا ملکی در گفتگو بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. عزیزان، تا لحظات دیگه بازی ایران و اسپانیا در کازان آغاز خواهد شد. تیم‌های فوتبال هر دو کشور روی چمن هستند و آماده هستند که بازی رو شروع کنند. اما یادآوری می‌کنم که اگر دسترسی به احیاناً کانالی که بتونید اون رو ملاحظه کنید ندارید، یادتون باشه لحظه به لحظه با جام جهانی 2018 رادیو فردا میتونید همراه باشید. پوشش ویژه جام جهانی داریم در مجله نیمه شب ما، 25 دقیقه کامل به بررسی این مسئله و مسابقات اختصاص داره. حتما با ما همراه باشید و لذت ببرید از صحبت‌های کارشناسان در این رابطه. خدا نگهدار تک تک شما باد. شب و روزتون خوش.